این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
قمار در استرالیا هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر بسیار رایج و پذیرفته شده است و به طور مداوم تبلیغ می شود. و بنابر آمار موجود حدود 80% از جوانان استرالیایی دست کم یک بار قمار را امتحان می کنند. این بدان معناست که مردم بیشتر به سمت قمار می روند بدون آنکه از خطر درگیری با آن و نشانه های اعتیاد به قمار آگاه باشند. با توجه به اهمیت موضوع اعتیاد به قمار و عواقب و آثار بسیار منفی آن بر سلامت فرد، خانواده و جامعه، در استرالیا سازمان‌ها و مراکزی وجود دارند که خدمات و برنامه‌های آموزشی را برای آگاه‌سازی درباره این مشکل ارائه می‌دهند. یکی از این سازمان‌ها Multicultural Center for Women's Health یا مرکز چند فرهنگی سلامت زنان است که در کنار دیگر برنامه‌های آموزشی برای رفاه و ایمنی زنان، یک برنامه ویژه هم برای آگاه‌سازی زنان مهاجر و پناهنده در مورد قمار در دست اجرا دارد. با خانم شبنم دلیری که فوق لیسانس مددکاری اجتماعی و مسئول آموزشی پروژه آگاهسازی زنان درباره قمار است، گفتگویی داشتیم و از ایشان درباره تاکید ویژه این پروژه بر آگاهسازی زنان مهاجر و پناهنده پرسیدیم. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنیم. خانم شبنم دلیری، سپاسگزارم از اینکه دعوت رادیو SBS فارسی رو برای این گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما و شنوندگان SBS فارسی.
خانم دلیری، در آمار و منابع زیادی گفته شده که در استرالیا قمار خیلی رایج است و حدود 80% از جوانان حداقل یک بار در این بازی‌ها شرکت می‌کنن و اینکه قمار حتی می‌تونه تا حد اعتیاد هم پیش بره. شما به عنوان یکی از مسئولین و کارشناس‌های پروژه آموزش و آگاه‌سازی زنان درباره قمار، آیا این نوع آمار رو تایید می‌کنید و اعتیاد به قمار رو چطور برای ما تعریف می‌کنید؟
بله، با وجود اینکه خب خیلی سخته که بخوایم تشخیص بدیم که افراد به قمار و یا اینکه به بازی‌های کامپیوتری یا آنلاین اعتیاد پیدا می‌کنن سخت هستش، ولی خب آمار نشون داده که حدود 75% از نوجوانایی که بین 8 تا 16 سال هستن و مسابقات ورزشی رو تماشا می‌کنن بر این باور هستن که شرط‌بندی و قمار کردن، خصوص شرط‌بندی روی قمار، یه امر عادی هستش. و باز هم 75% از بچه‌هایی که بین 8 تا 16 سال هستن و مسابقات ورزشی رو تماشا می‌کنن میتونن اسم یکی یا حتی بیشتر از این کمپین‌هایی که کمپین‌های شرط‌بندی هستن رو نام ببرن و 25% همین تعداد بچه‌ها میتونن اسم 4 یا 5 بیشتر از این کمپین‌ها رو بگن. حدود 25% از نوجوانانی هم که مسابقات ورزشی رو تماشا میکنن توی شرط‌بندی‌ها خودشون شرکت میکنن و از هر 5 بزرگسالی که دچار مشکلات ناشی از قمار هستش، یک نفر قمار کردن رو از قبل از سن 18 سالگی شروع میکنه که این خودش نشون دهنده این هستش که داره یک موزل بزرگی میشه برای جامعه.
بله، حتی من یه جایی میخوندم که در هر کلاس دبیرستان یک نفر هست که با این موضوع مشکل جدی پیدا میکنه.
بله، متاسفانه این نگرانی هست، چون بچه‌ها به طور میانگین، یعنی نوجوانان به خصوص، 5 ساعت در روز روی دیجیتال میدیا وقت میذارن و این احتمال برای اونها خیلی زیاد هستش که بتونن با سایت هایی که در رابطه با قمار هستش مواجه بشن و سایت هایی که روی اپ های اسمارتفون هستش و یا روی دسترسی اونها خیلی آسون هستش از طریق سوشال میدیا مثل فیسبوک و توییتر، این شرایط رو برای نوجوانا آسون میکنه که بهشون این باور رو بقبولونه که قمار کردن یه امر عادی هستش و یک امر فعالیت اجتماعی عادیه و هر کسی میتونه قمار بکنه. بنابراین اونا بیشتر تمایل پیدا میکنن که قمار بکنن و بیشتر این اعتماد رو به دست میارن که بتونن توی شرط‌بندی هایی که در حال قمار واقعی وجود داره برنده بشن. چون متاسفانه این وبسایت هایی که بر اثر که لینک داره به بازی های کامپیوتری
بله
متاسفانه اینها طوری طراحی شده، خب از نظر روانشناسی خیلی پیچیده هستن و خیلی جذاب هستن و هر کس خب به سمت خودشون جذب میکنن، ولی طوری طراحی شدن که برنده شدن رو خیلی آسان‌تر نشون میدن. بنابراین خب نوجوانا وقتی که بازی میکنن فکر میکنن که خیلی راحت‌تر میتونن برنده بشن، و اگر که حالا شرط‌بندی بکنن روی مسابقات ورزشی یا بازی‌هایی که هستش یا اینکه بخوان قمار بکنن، هیچ چیزی رو از دست نمیدن و هیچ اثر منفی روی اونها نداره.
بله بله. و میشه لطفاً اعتیاد به قمار رو برای ما تعریف کنید؟
در واقع قمار کردن توی یه سری از کشورها، خب قمار کردن و قمار بازی کردن یه امر عادی هستش و یک تفریح به حساب میاد.
بله.
خب یه سری علائمی وجود داره که باید افراد از اون آگاه باشن که بدونن که قمار میتونه باعث مشکلات خیلی جدی روی جوانب مختلف زندگیشون بشه. کسی که اعتیاد به قمار داره به این صورت هستش که میخواد بره قمار بکنه به خاطر اینکه فکر میکنه میتونه از مشکلاتش فرار کنه وقتی که قمار میکنه، دروغ میگه، حالا میتونه به صورت مخفی باشه بازی کردنش و قمار کردنش، یا میتونه دروغ بگه که داره قمار میکنه، پول قرض بگیره برای قمار کردن و تا آخرین دلاری که داره برای قمار کردن اون پول رو مصرف بکنه، قانون رو بشکنه، قانون شکنی بکنه به دلیل اینکه خب پول قرض میگیره ولی نمیتونه پول رو پرداخت کنه. بعد یکی دیگه از مواردی که خیلی شدید هستش به این صورت که بعضی افرادی که اعتیاد دارن به قمار میخوان استاپ بکنن و دیگه به سمت قمار نرن ولی متاسفانه نمیتونن. کلن قمار کردن به چهار گروه، کسانی که قمار میکنن به چهار گروه تقسیم بندی شدن.
بله.
که گروه اول کسانی هستن که قمار میکنن، یعنی قمار میکنن ولی خیلی به ندرت و تاثیر منفی روی اونها نداره.
بله.
گروه دوم کسانی هستن که خیلی کم قمار میکنن و معمولا با کمترین مشکلات روبرو هستن. اگه بخوایم کسانی که توی گروه دوم هستن رو تشبیه بکنیم به یه مثلا بیماری یا یک مشکل فیزیکی که همه باش آشنا هستن، میشه به عنوان میشه تشبیهش کرد مثل آسیب شنوایی. ولی خب این آسیب شنوایی اگر که درمان نشه میتونه خب اثرات بدی رو داشته باشه. این گروه حدود 50% رو تشکیل میدن. گروه سوم گروهی هستن که خب به صورت میانه و معتدل قمار میکنن و این افراد کسانی هستن که خب مقدار بیشتری به اونها ضرر میرسه و آسیب‌های بیشتری رو دارن. این افراد 34% رو تشکیل میدن و احتمال این که به گروه چهارم برسن که اون شدیدترین نوع قمار هستش خیلی بیشتر هستش و آمار هم نشون داده حدود 70% این افراد آقایون هستن که حدود 40%شون بالای 65 سال هستن.
بله.
گروه چهارم که گروهی هستش که افرادی هستن که خب اعتیاد شدید پیدا کردن و حتی نمیتونن استاپ بکنن، اونها کسانی هستن که تشخیص شدن به بایپولار دیزوردر یا به کسانی که میگرن دارن از نظر شدت وخامت و اون آسیب‌هایی که بهشون میرسه.
بله.
این افراد 15% رو تشخیص میدن.
خیلی ممنون. میشه لطفاً بفرمایید که در سازمان شما به طور کلی چه نوع خدماتی رو برای رفاه زنان ارائه میدین و چی شد که این برنامه آموزشی درباره قمار و عواقب اون بر سلامت خانواده رو انتخاب کردین؟
سازمانی که ما هستیم سازمانی هستش که برای سلامتی و رفاه خانم‌هایی هستش که مهاجرت کردن، حالا یا پناهنده هستن یا اینکه خب مهاجرت دلبخواهی کردن و اومدن، به اونها برای اونها دوره‌های آموزشی می‌ذاریم که با سلامت کلی و با مشکلاتی که زنا دارن بتونن آشنا بشن. حالا سلامتی جسمی میتونه باشه، سلامتی روحی میتونه باشه. این آموزش ها میتونه در رابطه با قوانینی که توی استرالیا هستش باشه، میتونه در رابطه با این باشه که خب چه سرویس هایی هستش که میتونه برای اونها خدماتی رو در نظر بگیره. اینها هم به اونها معرفی میشه و به زبان خودشون و کسانی این جلسات رو برای خانم‌های مهاجر ارائه میدن که به زبان خود اون اشخاص صحبت میکنن و با فرهنگ اون اشخاص آشنا هستن و با باورهای غلط و اون تابوهایی که وجود داره توی اون جوامع آشنا هستن و میتونن که در رابطه با اون مسائل صحبت بکنن. یکی از دلایلی که پروژه آگاهسازی قمار انتخاب شد این هستش که خب یه مسئله به صورت یه موزل در اومده و خیلی از افراد توی استرالیا آشنایی ندارن به این آسیب هایی که از قمار به اونها میرسه و متاسفانه فکر نمی کنن که خب مشکلاتی که دارن ناشی از قمار کردن اونها هستش. به خصوص برای کسانی که مهاجرت میکنن به استرالیا، علاوه بر مشکلات دیگه‌ای که دارن، خب خیلی هم کسایی که مهاجرت میکنن مشکل این رو دارن که خودشون رو وفق بدن با آداب و فرهنگ و زبان جدیدی که هستش، بخوان فرهنگ جدیدی رو که هست با هویتشون سازگار بکنن، تجربه نژاد پرستی و تبعیض رو دارن، اطلاعات لازم رو در مورد سیستم‌های اجتماعی، پزشکی، تحصیلی و قانونی اینجا ندارن و خب استرس های خاص خودش رو در مورد مسائل مهاجرت و ویزا و مشکل زبان دارن که خودش یه مانع خیلی بزرگ براشون هستش. انزوای اجتماعی دارن، خیلیشون آسیب‌های روحی دیدن قبل از اینکه بخوان مهاجرت کنن و همچنان خب ادامه داره، نمیتونن کار مناسب پیدا بکنن. اینا همه تاثیراتی هستش که روی افراد مهاجر به ویژه خانم‌های مهاجر میذاره و به دلیل یه سری مسائل که باورهای غلطی روش وجود داره، مثل همین قمار، مثل منتال هست، همون مشکلات روحی هستش که جا افتاده نیست توی خیلی از فرهنگ ها، بنابراین یه شرم و خجالتی وجود داره برای اون افراد که بخوان راجع به مسائل صحبت بکنن و بخوان کمک بگیرن و از ترس از قضاوت شدن دارن. یکی این که ترس از این دارن که بخوان توی جامعه خودشون و با افراد جامعه خودشون قضاوت بشن و یکی این ترس رو دارن که بخوان اگر برن پیش مثلا کسی که خب از فرهنگ خودشون نیست، از زبان خودشون نیست، از کشور خودشون نیست، بخوان برن و مشکلشون رو در میون بذارن، فکر میکنن کل جامعهشون، کل فرهنگشون مورد قضاوت قرار میگیره. بنابراین ما میخوایم به اونها این توانایی رو بدیم، به زنها، که این توانایی رو داشته باشن که بتونن از خودشون و خانوادهشون محافظت بکنن و اطلاعات لازم رو در مورد سرویس هایی که میتونه به اونها کمک بکنه به دست بیارن و اینکه اعتمادشون بره بالا، که متوجه بشن این مسئله میتونه واسه هر کسی اتفاق بیفته و میتونه توی هر جامعه اتفاق بیفته. حالا ما در مورد مسئله قمار داریم صحبت میکنیم، خیلی مسائل دیگه هم هستش که به صورت شرم و خجالت هستش که خیلی از کسانی که مهاجرت میکنن توی فرهنگشون جا نیفتاده و دوست ندارن راجبش صحبت کنن و همون دلیل قضاوت کردن.
بله خانم دلیری، این برنامه چندمین سال هست که داره اجرا میشه، این برنامه خاص درباره آگاهسازی قمار؟
پروژه آگاهسازی قمار از سال 2014 روی کار اومده برای شرکتی که من دارم روش کار میکنم.
بله.
و از اون سال هستش که هر سال برنامه های آموزشی مختلفی رو برای خانم ها میذارن که در کنار قمار هستش، به خاطر اینکه وقتی که افراد قمار میکنن خب خیلی روی جوانب مختلف زندگیشون تاثیر میذاره، مثلا روی امور مالیشون، روی کارشون، روی روابط خانوادگیشون، روی سلامت جسمشون و روی سلامت روحی و روانیشون. هر سال شرکت ما روی یکی از این عوامل تمرکز میکنه و اون جلسات آموزشی رو به همراه قمار برای اطلاع خانم هایی که مهاجر هستن میزن.
بله. بعد میشه لطفا بفرمایین که چه تعدادی از زنان رو شما پوشش میدین، این برنامه پوشش میده، و تا چه حدی برنامه پذیرفته شده و ازش استقبال شده از سوی جامعه مهاجران؟
تمام ویکتوریا رو تحت پوشش خودمون قرار میدیم برای پروژه قمار. برای بعضی از پروژه ها خب کل استرالیا هستش. آموزش دهنده های ما به 20 زبان زنده دنیا صحبت میکنن که این جلسات، حالا اگر که شرکت کننده ها به زبان انگلیسی تسلط داشته باشن زبان انگلیسی برگزار میشه و اگر که خب دوست داشته باشن و راحت‌تر باشن که به زبان خودشون باشه، به زبان خودشون برگزار میشه.
بله. با توجه به همه مسائلی که شما فرمودین، اون شرم و خجالتی که وجود داره در بین فرهنگ‌های مختلف، آیا این میزان استقبال بالاتر رفته؟
بر اساس اون فیدبک هایی که ما میگیریم، چون آخر هر جلسه آموزشی ما یه فیدبک فرم داریم، هم قبلش میدیم هم بعدش میدیم که اونها که خانم هایی که شرکت میکنن نظراتشون رو بدن و به صورت محرمانه هستش، یعنی اسم و اینا نیست، بنابراین اونو خیلی احساس راحتی میکنن که بخوان صادقانه بخوان فیدبکشون رو بدن. فیدبک هایی که ما گرفتیم به این صورت بودی که خب خیلی ها آگاهی پیدا کردن و متوجه شدن که خیلی راحت میتونن راجع به این مسئله صحبت کنن، میتونن مشاوره بگیرن، میتونن به سرویس هایی برن که مشاوره داره و سرویس های مشاوره به صورت محرمانه هستش. یعنی اینکه خیلی احساس آزادتری میکنن که آزادانه تری میخوان راجع به این مسئله صحبت کنن. توی گروه هایی که هستن کسانی هم هستن که خودشون این تجربه رو داشتن یا خودشون قمار کردن یا جز اطرافیان کسی بودن که قمار کردن و خودشون میان داستانشون رو تعریف میکنن. یعنی اعتماد به نفس به این افراد داده میشه که توی یک محیطی که کاملا محرمانه هستش و کاملا دوستانه هست بتونن راجع به مسائلی که داشتن و راجع به اتفاقاتی که بوده صحبت بکنن. یکی از فیدبک هایی که هستش در رابطه با اهمیت کنترل کردن بازی های کامپیوتری هستش که با بچه ها انجام میشه و خیلی از کسانی که مهاجرت میکنن فکر نمی کنن که بتونن توی استرالیا رفتارهای فرزندانشون رو کنترل بکنن و این خیلی باستاب خیلی مثبتی داشته و خیلی ها نظر مثبتی داشتن به دلیل اطلاعاتی که بهشون داده شده در این رابطه.
خیلی متشکرم از شما خانم دلیری به خاطر وقتی که برای ما گذاشتین و مطالب خیلی مفیدی که برای ما گفتین.
خواهش میکنم. با سپاس از شما.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.